آزادانه سخن گفتن، به مشکل از بانکمات ها گرفتن سمود دلار، مناسبت ناترسانه با پلیس مگر تغییرات به حساب نمی رود، پرسیده است یک کاربر. قانون اساسی ازبکستان 8 دکبر سال 1992 قبول و تا کنون به آن 16 تغییرات وارد شده است. بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیف نیز به قانون اساسی تغییرات و ایلاوه ها وارد کردند. از جمله سال 2017 برای تجدید نظام دادگاهی و سال 2019 برای دموکراسی سازی حکومت و حساب دهنده بودن آن. در عموم قانون اساسی کشورهای آسیای مرکزی را وابسته به سین سال یا عوض شوی پرزیدنت ها زود اصلاح میکنند. در تاجیکستان 3 دفعه قانون اساسی را عوض کردند و هر دفعه آن به ادامه قدرت رئیس جمهوری حاضره و دخل ناپذیری مالکت خانوادهش مدد کرده است. از سال 1994 تا کنون در آسیای مرکزی در عموم 18 رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی کشورهای منطقه برگزار شده است. رفراندوم آخرین 5 ایون در قزاقستان گذشت.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
با باور تحلیلگران مستقل، واقعه‌های بدخشان و فشار بر روزنامه‌نگاران در تاجیکستان ممکن است آخرین شعله‌های امید جامعه مدنی و اقدام‌های آزادی شهروندی را فروکش کند. یک ماه آخر برای جامعه شهروندی تاجیکستان پر از آزمایش بود. عملیاتی که از سوی حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان اعلان شد، طبق اطلاع گوناگون ده ها کشته بر جای گذاشت. حکومت رسما تنها از کشته شدن 16 نفر خبر داد. در این مدت نمایندگان جامعه شهروندی از کمیسیه 44 که در پی تظاهرات ماه نوامبر سال 2021 تأسیس شد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانم محمدشیوا و بلاگ‌نویس خوشام غلام از سوی مقامات به گمان سازماندهی تظاهرات در خارق و روشان متهم و بازداشت شدند. عملکرد مقامات قدرتی باعث پخش بیانیه‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر گردید که از حکومت و نهادهای ذی‌دخل سازمان ملل متحد خواهان توجه به بازداشت روزنامه‌نگاران و وضع ولایت بدخشان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما در اوج خشم مدافعان حقوق بشر، 3 روزنامه‌نگار دیگر، دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی و بعداً محمد سلطان مولانا نظرف مشهور با نام محمد سلطان، همزمان افسر پیشین امنیت، بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 22 ایون از مقامات تاجیک درخواست رهایی فوری بلاگ‌نویس‌ها و روزنامه‌نگاران را کرد. به قول حامیان حقوق بشر، آنها برای فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. با وجود این، مقامات میلی برای سازش نشان نمی‌دهند که به قول کارشناسان بانگ هشدار دهنده برای فعالیت بعدی نهادهای جامعه شهروندی می‌باشد. خیرالله میرسعیدوف، روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا، میگوید حکومت میخواهد در پسمنظر آرامی کل، از جمله در بین فعالان جامعه شهروندی، دست به انتقال قدرت بزند. حکومت از آن ترس دارد که میراثبری اصلی رستم امام‌علی توان حفظ حکومت را ندارد. از این رو در بین نمایندگان جامعه شهروندی پاکسازی حد اکثر انجام میدهد تا دیگران سکوت اختیار میکنند، میگوید میرسعیدوف. اما کارشناسان نزدیک به حکومت نظری دیگر دارند. یکی از کارمندان پیشین مرکز تحقیقات استراتژی به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت علیه همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده در دایره قانون اتهامهای مشخص وجود دارد. سیاست حکومت بر ضد مردم نیست، بلکه با هدف حفظ ثبات و نظم است، باور دارد همصحبت رادیو آزادی. معلوم نیست تا کجا مقامات تاجیک توانستند بی‌ثباتی را در جامعه پیشگیری کنند، اما به نظر می‌رسد سرکوب جامعه شهروندی به این هم ضعیف میسر شده است. در مدت نیم سالی اخیر رسانه‌های تاجیک به استثنای رادیو آزادی از بازتاب واقعه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان خودداری کردند. غیر از این، جامعه رسانه‌ای تاجیکستان برای کمک به روزنامه‌نگاران بازداشت شده کوتاهی کرد و نمایندگان رسانه‌ها تنها با نشر بیانیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اکتفا کردند. واقعه‌های اخیر نشان دادند که جامعه شهروندی امکانات تأثیر گذاری بر مرکزهای تصمیم گیر را پر از دست داده است. اگر قبلا به این صداها کمی توجه می‌شد، حالا مقامات همه پیشنهادها را همچون خطر برای خود قبول می‌کنند، می‌گوید پژوهشگر تاجیک عزیز نورالله‌ایف. شریکان روش در طول سالهای استقلال برای پیشرفت نهادهای شهروندی در تاجیکستان صدها میلیون دلار دادند. این مبلغ ها برای طرحهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی و توسعه جنبه های قانونی اقدام های شهروندی و غیر صرف می شدند. دولت با فراهم کردن امکانات برای فعالان عهده‌داری خود را در نزد جامعه جهانی اجرا و کمک مالی دریافت می کرد. کمک های بی بازگشت نهادهای مالی جهانی و اینچنین قرض های با امتیاز مبلغ گذاران به حساب میانه 15% بودجه وارد شده را تشکیل می داد. به قول عزیز نوراللهیف، حالا ممکن است رده بندی تاجیکستان در بسیار از نشانداد ها کاهش یابد که باعث کم شدن کمک های مالی می گردد. به احتمال زیاد طرحهای بشردوستانه دستگیری خواهند شد، چون که آنها علاقمند بی ثباتی جامعه نیستند، می گوید کارشناس. روزنامه‌نگار خیرالله میرسعیدوف میگوید با وجود نقض حقوق بشر به حکومت تاجیکستان کمک خواهد شد. غرب در مورد مردم سالاری و حقوق بشر سوال ها خواهد داشت، اما تا زمانی که در آن سوی مرز طالبان قدرت را به دست دارند، رژیم رحمان متحد محسوب خواهد شد. برای او در امر مبارزه با تروریسم مبلغ جدا خواهد شد. او را ناوابسته از سرکوب نهادهای جامعه شهروندی دستگیری و مقامات قدرتی را نیرومند خواهند کرد، میگوید همصحبت ما. اینکه قی نظارتی نهادهای غربی نسبت تاجیکستان به تر و ایمیج آنها چگونه اثر خواهد گذاشت، شاید سوال ریتوریکی خواهد ماند.
در حاشیه خبرها،
در روز جشن وحدت ملی برخی از صاحب نظران با در نظر داشت تلفات بیش از 150 هزار جانی در جنگ داخلی تاجیکستان پیشنهاد دارند که این روز توبه ملی نام داده شود تا از تکرار چنین فاجعه در آینده جلوگیری کنند. در روز این جشن ملی که با امضای سازشنامه صلح جنگ برادرکشی را خاتمه داد، من اسکندر فیروز درباره دو فرمانده مشهور جنگ شهروندی تاجیکستان نظر تحلیلگران و شاهدان را جمع‌آوری کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. مسلم است که هر جنگ با صلح می انجامد و سپس هر یک جانب نماینده های خود را قهرمان عنوان می کنند. با گذشت 25 سال از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان نیز صاحب نظران نقش فرماندهان صحرایی در این نزاع را برجسته، اما همزمان برخی آن را منفی ارزیابی می کنند. اسم فیضعلی سعیدوف یکی از فرمانده های فرانت خلقی که جانبدار حکومت کنونی تاجیکستان دانسته می شود، در آغاز دهه 1990 برای ساکنان کشور از دهشت های این جنگ به ویژه در ولایت ختلان حاضره یادآوری می کند. ابراهیم اسماعیلوف از فرماندهان سابق فرانت خلقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا آغاز درگیری ها فیضعلی سعیدوف ساکن شهری آن زمان قرغان‌تپه بود و سپس به صف مؤسسان فرانت خلقی پیوسته است.
خسته کلوب با نزدی ما اومد، با رستم عبدالرحیم، سنگک سفاروف، جورخون آریپوف و دیگر ها یک جایت جمع شده. فیضعلی سعیدوف فهموندیم که ما باید یک جایت شده حکومت برقرار کنیم، برای که آینده خلق تاجیک یک جایت کنیم.
اما با گفته هلدان ها، فیضعلی سعیدوف تا زمانی به یکی از فرماندهان فرانت خلقی تبدیل شدنش در دایره های گروه های جنایی تاجیکستان مشهور بود. با گفته نورعلی دولتوف، خبرنگار و مورخ تاجیک، حادثه وحشانیت جنگ داخلی باعث پیوستنش به جبهه فرانت خلقی شده است.
فیضعلی مثلا در تابستان سال 1992 ماه ایول، وقتی که پدرش رو کشتن، تقریبا همین 30 سال قبل پدرش رو گروگان گرفتن و وحشیانه کشتن، با یک چهره بسیار مطرحی فرانتی خلقی مبادل گشته بود، زیرا که دیگر از کلوب رفت کمکش کردن، سیلوش دادن. من فکر میکنم روسو هم که در پولک 191 قرغانتیپا مستقر در قرغانتیپا بودن، اینا هم کمکشون کردن. فیضلی یکی از نخستین قماندان های فرانتی خلقی بود که زود شهرت یافت و آبرو و نفوذش خیلی زیاد شد در منطقه قرغانتیپا که زد و خورده می رفتن. در تیرمای سال 1992 علاقه صاحب تانک هم بود، بیتیار هم بود، تقریبا 400-500 نفر رزمنده هایی که بایوی کم داشت.
برخی از تحلیلگران می گویند که مس پشتیبانی کشورهای خارجی از جمله روسیه و ازبکستان باعث شد که فیضعلی سعیدوف با دریافت سلاح و تانک و بتیارها توانست در میان ساکنان زود شهرت بی‌سابقه کسب کند. از جمله نصیب جان امانی، آن زمان سردبیر نشریه مستقل سخن، به رادیو آزادی گفت که سنگک سفرف فرمانده فرانت خلقی به زودی ارزش‌های ملی تاجیکان را درک کرد، اما فیضعلی سعیدوف که از خارج کشور سرمایه گذاری و اداره می شد تا آخر جانبدار قتل مخالفانش بود.
فیضعلی سعیدوف تا جایی که ما شدیم بیشتر برای قوم خدمت میکرد، هدفهای قومی داشت و جنگ داخلی تاجیکستان از یک طرف بیشتر جنگ تاجیک کشی بود، بیشتر تاجیک کشته شد به دستی همین
در نهایت در ماه مارس سال 1993 فیضعلی سعیدوف و سنگک سفرف به طور مرموز و به ادعای برخی از دست همدیگر و رزمندگانشان کشته شدند. در ماه آوگوست سال 1992 بعد از فرار پرزیدنت رحمان نبیف در تاجیکستان، حکومت موروسای ملی زیر رهبری اکبرشاه اسکندروف بر عوض گارد پرزیدنتی پراکنده شده رحمان نبیف گارد ملی تاسیس داد. با پیشنهاد مخالفان از جمله پیروان جنبش رستاخیز، محمد مراد سید مرادوف فارغ التحصیل بخش تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان فرمانده این ساختار نظامی تعیین شد. هم پیشگان محمد مراد سید مرادوف میگویند این شخص واقعا جانبدار ارزش‌های ملی و ختم جنگ داخلی بوده است. احمد شاه کامل زاده یکی از شاهدان حال که با محمد مراد سید مرادوف آشنایی داشته است، به رادیو آزادی گفت که حتی سفری خدمتیش به ولایت آن زمان قرغانتیپا که با مرگش انجامید، مس با خاطر جلوگیری از ادامه جنگ بوده است.
یکی از وظایفی که گارد ملی در نظر گذاشته شده بود و اکبرشاه اسکندر برای من تاکید میکنه، میگه که هر چقدر میتوانید شما با گروه هایی که با هم مخالفت میکنن جنگ میکنن، در میان اونها بدارید، با اونها کمک کنید و با اونها بیشتر بفهمانید که از جنگ کناره بجویند.
محمد مراد سید مرادوف تا سالهای اخیر شوروی سابق کارمند ملیصد در شعبه کارهای داخلی ناحیه آن زمان روی آهن شهر دوشنبه کار کرده است. روشن تیموریان که در کانادا زندگی میکند و آن سالها در وظیفه سخنگوی حکومت موروسای ملی ایفای وظیفه میکرد، به رادیو آزادی گفت که در قرغانتیپا محمد مراد سید مرادوف تلاش کرد که پیش روی تانکهای را بگیرد که میخواستند منزل ساکنان را ولنگار سازند. شاهدان این حادثه میگویند که فرمانده گارد ملی از تیر مخالفان کشته شد. مراسم جنازه محمد مراد سید مرادوف در دوشنبه برگزار شده، او را در آرامگاه لوچاب دفن کردند. تحلیلگران میگویند که نقش فرماندهان در سالهای جنگ شهروندی و بی‌حکومتی به اندازه زیاد بود و معمولاً سرنوشت ساکنان و آینده کشور به تصمیم های شخصی آنها بستگی داشتند. بعد از بسر قدرت آمدن حکومت فعلی، برخی از فرماندهان سابق هر دو جانب یا به وظیفه های دولتی برگزیده شدند یا روانه زندان. از جمله در ماه فوریه سال جاری دادگاه عالی تاجیکستان خواجه کریموف، معروف با نام خواجه کماندیر، فرمانده پیشین فرانت خلقی را در دایره پرونده های نوش به 21 سال زندان محکوم کرد. این مهلت جزا به علاوه 14 سال زندان طبق حکم پیشین دادگاه به وی می باشد. فعلا پیدا کرده کردن فرمانده سابق در یگان وظیفه کلیدی دولتی تقریبا غیر امکان شده است. اما در سالهای نخستین حکومت امام علی رحمان این امر معمولی دانسته می شد.
از رفتنت ملکی غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملکی غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. زیبا طلوی من این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. رفتن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مژده آزادی. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت از آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگساز معروف تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیرماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملت عالی، هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار روزی از این همه چیزا. لیکن امی خیل شد زندگی من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن. لیکن امین شد من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست.
اونجا در تاجیکستان سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد، که همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد، فکر کردم که من باید روم، برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم.
اما در آلمان، در اینجا همین خواسته هاتون رو برآورده توانسته؟
از یک طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم، این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات اولی، هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک قانون ننوشته هست به همه مملکت‌های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهروندوی محلی بیشتر
بیشتر نه بیشتر فقط اون کمپوزیتوران که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم، لیکن اجراشون نشده است که برای اجرا کردن مبلغ در کار، برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار. لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالاری، مثلا در لندن من،
یعنی براهای خصوصی بیرد
برای من در فستیوال بیدام ملالی من اونجا در دوتا کنسرت دادم، در شهر سوریخ، در شهر لازان در شوایت من دادم، در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم.
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم، بسیار خبرهای خوب هم میآیند درباره تا اندازه مثلا تکان خوردن، یعنی پیش رفتن صوبه موسیقی اوپرا، هنر اوپرا و بله در تاجیکستان، یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزو هم یک جنبیش احساس میشود. شما مثلا با اون علاقه گویم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید، پورا کردید، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خواهی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس بعد از 75 یکان کس کار نمیکند، میکند و
لیکن
البته من میخوام و فکر میکردم، لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تنسی ها. من اینجا آمدم از تاجیکستان و کم سفر کردم، سفر کردم، بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیه بودم، کنسرت توکتی، خیلی همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان، مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سین مقام عشق رو.
دوره که فرض کردیم تا سالای 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود و امروز وضعیت دیگر است. و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
های زندگی من با این سوال ها گذشت.
بله.
ما باید دادیم اکنون
با کی بود دادید؟
کمپوزیتوران تاجیک جمع شده، هم راهبر داشته بودن، من هم از یکی از راهبران
اتفاقی
آخان سازان بودم. ما نتوانستیم امی خیلی کار کردن که خلق، مثلا خلق راستیگر طرف ما هم بود، که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی، یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله.
مثلا به شما کی اونم
بنوازد. بله. لیکن مثلا بعضی از طرف کارهای سیاست یا من نمیدونم چی، از آن که گفتن که ما موسیقی اول، این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفیشنالی موسیقی دونی
هم
که اینا نزدی در باری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اوپرا بود و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مقام رو خوان، پدرم گفت اگر من شش مقام میخونم بعد من اوپرا خوندم نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساس دیوار خوج احمد برای این کس بود، گفتم میتونم بهترین تنوری از مرکزی بسیار بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تئاتر اوپرا هم نمیدوند این کس کی نه یکان صورت نه یکان خیر، من تنها نمیکنم، لیکن میدونی چی، هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگویید، چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدوف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقش مهمی بازیدند.
اساس هر کس است، مادر مادر است. چی گفتم میتونم، این کس در بخار تولد شد و کار میکردن با انسامبل های در ازبکستان، بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیک ها که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرای ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرای که بسیار اپرای های خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستی گفت هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما درباره مادرتون گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتون گفتن که من دلی توی میدونم، همین نقل کنید.
این درست است، گفتن که نه فیروز جان تو نمیدونید که
شما میخواستید که کی شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من ماتماتیک نغز بودم، میخواستم که میرم مسکو. مادرم گفت که بسیار آدم نازک، اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتوانی. بله، و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شدی و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موسیقی.
تشکر. هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیک مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان.
چه